زن در عصر مسیحی عضو خانواده بود، گرچه هیچ استقلالی نداشت، اما در خانواده یک روح واحد حاکم بود. اینم تو اون جامعه کوچک حل و منحل شده بود، به لحاظ اقتصادی استقلالی نداشت. بعد نظام سرمایه‌داری زن رو از خانه بیرون آورد، تونست در خارج از خانه کار کنه، زندگی صنعتی کم کم پیش آمد، مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی و مشاغل اجتماعی تنوع و تکثر پیدا کرد، طبیعتاً زن رو از خونه کشید بیرون و به کار بیرون گماشت. این صدماتی زد به خانواده مسیحی و به زن و خدماتی کرد به او. از یک طرف استقلال اقتصادی وقتی آمد، استقلال اجتماعی هم میاد و ابتدا کنار شوهر و فرزندانش بود، وجود بالعرض داشت، کم کم وجود به ذات پیدا میکنه و استقلال اقتصادی و اجتماعی، و بعد به تدریج از جمع خانواده وارد جمع کارخانه و کارگاه سرمایه‌داران شد و کم کم حتی قبل از اینکه خانواده تشکیل بده تونست نوعی استقلال اقتصادی ولو درجه دو پیدا بکنه. و چون رشد منطقی و اجتماعی و شهروندی پیدا میکنه، خود به خود رفتارش با دیگران، با مرد، با فرزندانش، با پدرش، مادرش، خانوادهش تغییر کرد. دیگه پایه و مبنای این ارتباط احساس و عاطفه و اون جذابیت‌های فطری و عمیق روحی نبود، اینا تضعیف شد، کم کم رفت به سمت چرتک اندازی‌های دقیق مصلحت سنجانه، یعنی مبنا آمد به سمت محاسبه، محاسبه 2-3-4 و من جدا از خانواده، جدا از دیگران. حالا نوبت به بحث اسلام که برسد که چگونه از همون 1400 سال پیش این دو رکن رو با هم جمع کرد، یعنی هم عشق و خانواده و قداست حق الناس، حق مرد، حق زن، حق کودک، و در کنارش استقلال اقتصادی برای زن و اینکه حقوق اقتصادی داره گرچه وظیفه اقتصادی نداره، اما حق مالکیت، حق تجارت، حق اقتصاد، حق فعالیت علمی و سیاسی، حق بیعت مستقل و از این قبیل. تو فرهنگ اسلام شما ملاحظه بفرمایید دو تا مزیتی که بر سرش بین کلیسا و سکولاریسم مدرنیته جنگ و دعوا بود، مزایای دو طرف در نگاه قرآنی به انسان، به زن و مرد، مزایای هر دوش بود و مزار این دوتا نه نگاه مذهبی و سنتی غرب، نه نگاه مدرن و قداست زدایانه نداشت، اون رو نداشت، فاقد این مشکلات بود. اتفاقی که اونجا میفته، میگه که کم کم گفتمان حسابگری تحت عنوان نگاه تحلیلی، علمی، واقع بینی، فرد، منیت، مصالح مادی فردی، منافع شخصی، اصالت غریزه، لذت پرستی، من فقط دنبال آسایش خودم هستم، دنبال سعادت دنیوی و تجربی خودم هستم، این کم کم زن رو به یک نحو و مرد رو هم متقابلا از قید خانواده و قید اجتماع و قید مذهب و سنت، همون مذهب مسیحی، کم کم رها کرد و عشق را به حاشیه برد. روابط انسانی و عاطفی و محبت و میل به فداکاری برای همدیگر رو، نگران یکدیگر بودن، اینها رو کم کم از زن و مرد گرفت و اون دو رو تبدیل کرد به دو انسان تنها. اینکه استقلال بیاد اما استقلال باشد اما تنهایی پیش نیاد، این هنر مهمی است که در فرهنگ اسلامی خانواده و فرهنگ جنسی اسلام نهفته است که چگونه استقلال و کرامت شخصی باشد اما خودمحوری، شخص مرکزی و لذا تنها شدن و فروپاشی عشق پیش نیاد. جمع این دوتا کار بسیار بسیار مهم و سختی است. گفته آقا ما یک سوال منطقی رو مطرح میکنیم، یه جواب منطقی بدید ما بپذیریم. سوال اینه که چرا من باید به خاطر همسرم یا هر کسی به اندازه خودش، چرا من باید به خاطر یک کسی دیگری که من یک نیاز به او دارم، مثلا او دو تا نیاز به من داره، چرا من باید قربانی کنم خودم رو؟ دو بیشتره یا یک؟ ریاضی دو بزرگتر است از یک. یک نیاز من به تو دارم، تو دو تا نیاز مثلا داری، خب یک از دو کمتره، من چرا باید با تو معامله کنم؟ چرا باید به قرارداد و تعهدی که به تو بستم بعد از این وفادار اصلا بمونم؟ سوگند و عشق و وفا و اینا چیه؟ تو خانواده چی میگه؟ طرف میگه که من تا وقتی به این مرد علاقه داشتم، زن میگه تا وقتی به این مرد علاقه داشتم که این قوی بود، زیبا بود، مشکلات منو حل میکرد. یا مرد میگه من تا وقتی به این زن وفادار، منطقی است که وفادار باشم که زیبا باشه، به من لذت ببخشه، برای من کاری بکنه و مشکلات شخص منو حل بکنه. اما از لحظه‌ای که زن دید دیگه یک مرد زیبا و قوی کم کم تبدیل شد به یک مرد زشت و ضعیف، وقت مردان دیگری هستن که اونا هنوز اونا زیبا و قوی هن، یا زنان دیگری هستن که زیبا و قوی هستن و اونا سر راه منن، منم که هدفی ندارم جز اشباع غریزه خودم، چرا من باید از او امتیاز مادی چشم بپوشم به خاطر یک قرارداد، یک امر ساختگی و ذهنی و خیالی، یک خرافه به زحمت بیفتم؟ حالا شما به این سوال چه جوابی میتونید بدید؟ چطور میتونید به این سوال جواب بدید؟ جواب متقاعد کننده برای یک چنین نگاهی. اینکه فیلسوفان اجتماعی بعد از رنسانس، خیلی صریح این تعابیر مطرح کردن، چپ و راستشون، اگزیستانسیالیست و پوزیتیویستشون، یا معادله دو تا چهار تا. زنی شوهری داره، بعد 20 سال 30 سال این شوهر دیگه برای این زن یا اون زن برای این شوهر جاذبه ای نداره، چون در برابرش، در برابر اون زن مردان دیگری و در برابر اون مرد زنان دیگری هستن که جذابند، به درد این میخورن و او هم به این عشق میورزه، اون عاشقشه، اون زن یا مرد عاشق این مرد یا زنه. خب حالا چرتکه بندازیم حساب دو دو تا چهار تا، هر دو مورد، هم این شوهر، مرد یعنی شوهرش و هم اون مرد دیگه، هر دو به اون نیاز دارن. متا او به عنوان همسر، این به عنوان دوست پسر، یا به عکس، زن مرد با زنش، زن به من علاقه داره، این دوست دخترم که جوان و قشنگ و زیبا و معشوقه منه و یه رابطه بدون مسئولیت میتونم باش داشته باشم و خودم رو ارضا کنم، این دو تا این یکی. خب دو به یک محاسبه کنید، محاسبه ریاضی، منطقی، عقل تحلیلی، نگاه دکارتی، قشنگ محاسبه کن ببین نتیجهش روشنه. من به این همسرم دیگه الان نیازی ندارم، به این دوم، به این یکی دیگه نیاز دارم، این دوتا هم به من نیاز دارن، منو میخوان. من اگه بخوام به همسرم وفادار باشم، خب اینجا دو تا نیاز فدای یک نیاز شده. اما اگر اون رهاش بکنم برم با اون یکی دیگه، با اون چند تای دیگه رابطه برقرار کنم و خیانت بکنم، اینجا دو تا نیاز برطرف شده، نیاز من به اون شخص دیگه و او به من. اما اینجا با همسر خودم نیاز ما دیگه یک طرفه است، او به من نیاز داره، من خیلی بهش نیازی ندارم. خب چرتکه میندازیم، یک بیشتره یا دو؟ دو. اگر بین یک و دو تضاهم پیدا شد، حق تقدم با دوست. بنابراین کاملا منطقی است که وفادار نمونم به همسرم و او رو رها بکنم، یک عمل منطقی انجام دادم، وقت تکلیف این زن و این مرد دیگه معلومه، یه حکم قاطع، یک معادله ریاضی انگار. و چه عاملی وادار میکنه که به اون هوس و اون نیاز مضاعف دو طرفه جدید بگی نه؟ چرا باید بگی نه؟ به چه دلیلی، با کدوم منطق دو نیاز رو فدای یک نیاز بکنی؟ این منطقی نیست، این منطقی نیست. از دکارت بپرس میگه منطقی نیست، از فروید بپرس میگه منطقی نیست. و اصلا با اون نوع چرتک اندازی ها مفهوم نیست این نوع وفاداری.
رسیدن به مقاصد مختلف و اگه همون نیت درست الهی رو هم در نظر بگیریم خیلی مشکلات و موانع زیادی بر سر راه هست. حالا یه گرده میگن این حکمت الهیه و این یک نشانه است که این کار رو ول کن دیگه، این به صلاح نیست و عاقبتش در واقع اونجوری که میخوای نیست. یه گرده میگن نه، این مشکلات رو باید حل کنی، روش پیدا کنی. و حالا اینکه این مشکلات اتفاق میفته چه تعبیری باید ازشون داشته باشیم؟ که اینها نشانه خداست که باید اون رو رها کنیم و اون عاقبت خوبی نداره، یا اینکه اونا رو باید حل کنیم و روش پیدا کنیم؟
من تا جایی که میدونم جایی ندیدم که میگن اگر یک کاری رو داری انجام میدی دو تا مانع پیش آمد در واقع این پیام خداست که اینو ولش کن. من چیزی ندیدم. مشکلاتی که پیش میاد سه دست است. یه سری مشکلاتی است که منشأش خودماییم. مثلا میخوای یک کاری رو انجام بدی، خب باید عقلتو به کار بندازی، مشورت بکنی، درست محاسبه بکنی، نمی کنی. تخصص نداری، از متخصص سوال نمی کنی، تأمل نمی کنی. یا باید یه عالمه زحمت بکشی، تلاش کنی، تنبلی. با تنبلی و مفخوری می کنی، بعد مشکلات برات پیش میاد. پس یه سری مشکلات که خودت اصلا برای خودت درست میکنی. اینایی که به پای خدا نباید نوشت. یه مشکلاتی هست دیگران برای تو ایجاد میکنن. اینم به پای خدا نباید نوشت. ظلم اصلا بهت میکنن. شما زحمت کشیدی برای یک کاری، درست هم زحمت کشیدی، باید نتیجه کارتو ببینی، سودتو برداری، لذت کارتو، منافعتو باید ببینی. نمیذاره یک ظالمی میاد جلوتو بگیره. اینم معنیش اینش که شما ولش کن، خدا نخواسته. او ظالمه. اینم ظلمه، ولی ظالمش خدا نیست. اینه. اینم معنیش اینش که بله خدا خواسته این به من ظلم کنه. نه. یه وقت هست که شما مسیری که باید میرفتی تلاشتو کردی، هزینه‌شو پرداختی، بازم این کار نشد. اینجا چرا؟ اینجا گفتن این احتمال رو کاملا بده. شما رسطاش راهش نگفتن بکن. اگر کار درسته، لازمه، هدف درسته، ابزار درسته، تلاشتو کردی، کسی هم مزاحمت نشده، ولی نشد. این پیام رو حداقل برات داره که یک، همه چی که تحت اختیار تو نیست. تو مسئول همه چی نیست، تو مسئول در حد اختیارات خودت هست. اینجا میگن بگو، گاهی بگو که شاید این که نشده حکمت الهی باشه. شاید اصلا به نفع من نیست که این کار بشه. مصلحت من نیست. قسمت و اینا اینجا مطرح میشه. دقت میکنید؟ قسمت این نیست که من یک کار رو درست انجام، مثلا بنده مطالعه نکنم بیام اینجا بعد وسطش چرت و پرت میگیم بعد بگم که خدا خواست اینجوری شد. نه. خدا خواست مطالعه کنی بعد بیای تو جلسه. یا من اینجا مطالعه بکنم بیام کار بکنم بعد یکی از شما هی نذاره اذیت کنه، مزاحمت ایجاد کنه، جلسه رو بند بگم خدا خواست. نه. اما یه وقتی هست من تلاشمو واقعا کردم، شما تلاش بکردی، اومدیم یه وقت می‌بینیم یه چیز دیگه می‌خواستیم بشه، یه چیز دیگه شد. این رو میگن زود قضاوت نکن که اون خوب بوده این بد بوده. تو نمیدونی، شاید مصلحت الهی است، قسمت الهی است. بعد یه کسایی هستن یا اون زحمت می‌کشن ها تا آخر عمرشون هم مشکل اقتصادی دارن، هستن دیگه، تلاش می‌کنه، عاقلم هست، پاکم هست، خب، ولی همیشه چی میگن؟ میگن دهش گروه نوعشه، چی میگن؟ هشتش گروه نوعشه یا دهش گروه، چون من هیچ کدوم فرقش نمیفهمم. خلاصه یه چیزی گروه یک چیزی دیگر. خب اینجا میتونه آقا یه قسمته، ممکنه بله همین باشه، ولی نکته اینه نتیجه ای که میگیرید مراقب باشید. نتیجه ها میگن آقا این قسمت من نبوده، پس اصلا من نباید کارو میکردم، نباید بکنم. چرا این غلطه؟ برای که تو اصلا از کجا میدونی چی قسمتت هست چی نیست؟ از کجا میدونی؟ مثل که من میدونم این قسمتم نیست و میام چون قسمتم نیست این کارو نمیکنم یا وسطش رها میکنم. تو که چه میدونی که چی قسمت شما هست چی نیست؟ ما باید تلاشمون رو بکنیم، آخرش معلوم میشه که قسمت ما چی بوده چی نبوده. مثل طرف آمد به پیغمبر می‌خواست بگه قسمت خدا این همه دروغه. گفت آقا این خرما الان رزق من هست یا نیست؟ می‌خواست اگه پیغمبر بگن هست نخوره، اگر بگن رزق تو نیست بخوره. پیغمبر گفتن اگر بخوری معلوم میشه رزقت هست، اگر نخوری معلوم میشه رزقت نیست. دقت میکنید؟ مفاهیمی مثل رزق، قسمت، خواست خدا اینا حتما هست. منتها یک، ما نمیدونیم، نه اشراف کامل داریم، اصلا ما از کجا میدونیم قسمت ما چیه؟ بعد معلوم میشه قسمت ما چیه و خدا فقط میدونه چیه. آقا من نمیرم کار کنم برای که رزق من نیست. تو از کجا میدونی رزقت نیست؟ تو باید تلاش تو بکن. اگر تلاش تو کامل کردی بازم بهش نرسیدی، منو میشه رزق تو نبوده. چنانچه یک چیزایی هست که شما براش تلاش نمی کنی بهت میرسه و این رزقت بوده. مکرر پیش میاد، شما برای یک کاری اصلا برنامه‌ریزی نکردی، یه مرتبه خدا میرسونه به دل یکی، خدا میندازه اون میاد یک کاری میکنه، یه مرتبه این به تو یک چیزی میرسه. تو تلاش اصلا نکردی ولی رزق تو بود. یه جایی تلاش میکنی رزق تو نیست. اما این معنیش این نیستش که شما از قبل تصمیم بگیری چی رزق تو هست چی نیست، لذا یک تلاش رو نکنی یا بکنی، نه تو نمیدونی. نکته دوم، بنا رزق را و قسمت را نباید ما بذاریم بر امور غیر مترقبه. که من اینجا میشینم یه بار دیدی رزقم بود همینطور یک مال مفتی به من برسه، اصلا همچه وظیفه و همچه حقی نداری. راهش اینه که شما باید برای رسیدن به رزقت و قسمتت تلاش کنی با عقل و نظم و توکل به خدا و تلاش مشروع. تو باید تلاش تو بکنی، بعد اگر نشد میگه خدایا من تلاشمو کردم، برای میشه رزق من این نیست، تو رزق من رو از جوری دیگه از جای دیگه بهم برسون چون تو رزاقی. بعد خدا میبینه یک کار دیگه پیش پات میگذاره، او کارو میکنی موفق میشی. اینه دیگه. خب 3 ساعت شد، بفهم 3 ساعت شد. اینا نمیرن
حضرت آدم و حوا اولین انسان ها بودن یا نه؟
بحث و اختلاف من جلسه اول اشاره کردم، روایاتی داریم که نه، آدم و حوا اولین انسان ها نبودن. قبل از این نسل فعلی انسان که ماهاییم و فرزندان آدم و حواییم، قبل از اینا و آدم و حوا انسان های دیگری توی همین عالم بودن، حتی تو همین کره زمین بودن، حالا کرات دیگه ما خبر نداریم، همین زمین بودن، آدم های دیگری زندگی کردن و قیامت اونا فرا رسید و همه نابود شدن و مردن. بعد این نسل جدید انسان. وقت بعضی ها میگن بنابراین این که میگن اسکلت های مربوط به ده ها میلیون سال پیش پیدا شده، که البته اینا قطعی نیست، حدس دیگه. حتی اگر قطعا درست باشه، این ممکنه مربوط به همونها بوده باشه. یا حتی دیدم یکی از مفسرین میگه اصلا آقا این چیز داروینیسم که یک قضیه قطعا علمی نیست و در واقع یه حدس و یک تفسیری از چیزه، یعنی شواهد قطع آور قطعی نداره. ولی حتی اگر یکی از مفسرین رو دیدم که در ذیل همین آیه آدم و حوا میگه که حتی اگر یه الان ثابت نشه، یه وقتی ثابت بشه واقعا یه آدمای موجوداتی بودن شبیه ما آدما، یه نوع خاصی از آدما بودن که اینا در اثر یه تکاملی هم مثلا به وجود اومدن، اینا اونم لزوما منافات با این آیه نداره. این آیه میگه این انسان موجود ماها که از آدم و حواییم، اون وضعیت قطعا نبوده، نمیدونم تحول انواع و میمون و کی و فلان و اینا، ولو تشابه های جسمی یا تحولات جسمی بوده باشه، اما یک جوهر خاص الهی نفخت و فیه من روحی، این مخاطبات با آدم و حوا. و بعد این تصوراتی که میگن تو فیلم ها و کتاب ها، انسان اولیه حیوان بوده، وحشی بوده، بلد نبودن حرف زنن، اوا اوا میکردن، هیچی نمیدون، اینا همه طبق این آیات غلطه. اولین انسان ها همین آدم و حوا، هابیل قابیل، کاملا زبان داشتن، گفتگو داشتن، منطق میفهمیدن، اخلاق میفهمیدن، عدل و ظلم، حق و باطل، مفهوم عبادت، اصلا علم، تعلیم اسماء شده. آدم اولیه که دیگه انسان اولیه ترین انسان آدم و حوا دیگه، اولیه ترین انسان آدمه. آدم تعلیم اسماء بهش شده، به فرشته ها تعلیم داده. یعنی چه که آدمای اولیه عقل نداشتن، شعور نداشتن، اراده نداشتن، زبان نداشتن، اخلاق سرشون نمی‌شده، منطق نمی‌فهمیدن، وحشی بودن، فلان، اصلا این حرفا معنی نداره. بله، تفاوتی که کرده امکانات مادی بشر خیلی تفاوت کرده، بیشتر از این هم تفاوت خواهد کرد. ابزار سازی، بله، و علم تجربی، تجربه، اینا حتما تفاوت داره. نه که آدم انسان‌های اولیه، همین الان 10 سال به 10 سال فرق می‌کنه. حتما 500 سال دیگه انسان امکاناتی در ابزاری در زندگی داره که الان به ذهن ما خطور نمیکنه. به این معنا پیشرفت هست، بله، انسان مدام پیشرفت داره. اما در انسانیت انسان، یعنی عقل، اخلاق، اراده، قدرت تشخیص، بیان، منطق، اخلاق، نه هرگز هیچ تفاوت جوهری نکردیم. تازه بشر امروز سقوط بیشتر هم کرده از جهاتی، ابزارش پیشرفت شده، افکارش سقوط کرده، همون وحشیگری های سابقه میکنن دیگه الان. همون کارو، همون جنایت، همون سفاکی، همون ظلم، همون فساد فی الارض. پس این دو تا نگاه رو اصلاح کنیم. اولا بله، قبل از این انسان آدم و حوا انسان‌های دیگری در روایات هم داریم. بله بودن. در روایت میگه بودن، اما اینکه دقیقا همین انسان هم با همین روحیات و این شرایط عیناً بودن یا نه، نه. تفاوت هایی داشته زارن. اما در قرآن هم حتی اینجایی که فرشته ها به خدا میگن چرا میخوای موجودی خلیفه کنی که خون میریزه و زمین رو فاسد میکنه، بعضی مفسرین گفتن این برای این بوده که اینا قبلا دیدن انسان‌های دیگری قبل از آدم و حوا بودن، او تجربه بوده، اینا دیدن که اینا اینجا جنایت و کثافتکاری کردن. میگن باز انسان، باز انسان. بعضی هم میگن اصلا این سوال فرشته ها برای تجربه قبلی اینا از نژاد و نسل قبلی بشر بوده و جن که اونا هم بودن به زمین آمده بودن و اونا هم مثل انسان ها فساد کردن اینجا. ولی بعضی مفسرین میگن نه، لازم نیست اینون باشه. این میگن پس از کجا فهمیدن این موجود فساد فی الارض میکنه و خشونت و خونریزی میکنه؟ جوابش اینه که برای که موجودی که داره وارد عالم طبیعت میشه با این محدودیت، این تزاحم، این تنازع، این مشکلات، این حتما این کارو میکنه. لازم نیست ما قبلا دیده باشیم آدمی، این آدم با این ساختار این کارو میکنه. مثل که شما بگی آقا وقتی داره بارون میاد این خاک، این زمینه، اینجا حتما سیل را میفته. لازم نیست قبلا من سیل رو دیده باشم.
مثلا میشه اگه قرآن برای هدایت ما بوده تا شاید این متنش جوری باشه که ما وقتی میخونیم میفهمیم بفهمیم یعنی چی خدا گفته. پس هرچی وقتی اینجوری هست ما نیاز به مفسر داریم. یعنی وقتی یک شخص آدم میخونه نمیفهمه قرآن دقیقا چی رو داره.
چرا؟ ببینید قرآن یک فهم حداقلی داره. میگن اگه قرآن برای هدایت ما اومده چرا این همه مفاهیم که الان مثلا ما داریم 8 جلسه راجع به یه آیه این همه مطلب توشه، ما اینا رو بدون تفسیر و مفسر متوجه نمیشیم اگه برای هدایت اومده؟ جواب اینه که قرآن قطعا برای هدایت، متا هدایت سطوح و مراتب داره. سوالات ساده تو ذهنت باشه هدایت ساده است. سوالاتت هرچه عمیق‌تر، دقیق‌تر و پیچیده‌تر بشه، این هدایت و پاسخ قرآن به سوالات پیچیده‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. لذا میگن باید در قرآن تأمل کنیم. صرف قرائت و تلاوت خوبه، ثواب داره، ولی مقدمه است. اصل اینه که همین نکات رو بفهمیم. یعنی ما الان از یک آیه به دو سه تا آیه چقدر مطلب تونستیم بفهمیم. هنوز مطالب دیگه خیلیه. راجع به همین آیه خلافت و خلقت بیش از 100 جلسه یقینا میشه بحث کرد. هر جلسه هم حرفای تازه میشه فهمید. لذا میگن تدبر در قرآن بگو. افلا یتدبرون مثلا؟ فرمات در این آیات ذکر کن. قضیه شماست، ماجرای شماست، اینا برای شما فرستادیم. اینی که باید وقت بگذارید، از عالم بپرسی، تفسیر قرآن بخونید، فکر کنید، اینا برای چی میگن؟ پس هدایت هست. ولی همین خوندن ساده قرآنم، همین معنای این آیه، اینم ترجمهش، همینم هدایت میکنه. متا این هدایت سادیه، حد اقلیه، بله. مراتب داره، بله.
درسته، اگه که طوری که شما فرمودن ساده و روان میومد، خب دیگه نیاز مفسر نبود، اون مفاهیمش کهنه میشد دیگه. ولی الان هرچی میریم جلوتر میبینیم جذابتر، خیلی مفاهیم بیشتری داریم میفهمیم.
اینم هست که اصلا اینم روایته. ببینید هم روایت داریم از اهل بیت که قرآن 7 بلکه 70 بطن، یعنی 70 لایه داره. 70 یعنی بی‌نهایت. یعنی همین آیه‌ای که الان ما داریم یه حرف رو ازش میفهمیم. اگر الان پیامبر اکرم اینجا بودن از همین آیه 1000 تا مطلب دیگه هم به ما میگفتن. همینا که ما الان از آیه نمیفهمیم. اگر امام اهل بیت ائمه بودن، اگر امام صادق اینجا بودن، اگر امام حسن بودن، اگر امام عسکری بودن، امام جواد بودن، حضرت رضا علیه السلام بودن، همین آیه که ما گفتیم از همینا 100 تا مطلب اضافی دیگه هم میگفتن. این قرآن میگه، روایت میفرماد قرآن بطون و لایه های مختلف داره و بی‌نهایته. هر کسی به سطح و حسب خودش، به تناسب خودش برداشت میکنه و بعدم گاهی معانی متفاوته، نه فقط در طول، حتی عرض. در عرض هم هست که با هم تعارض هم نداره. یعنی ممکنه یه آیه در آن واحد غیر از اینکه 100 چیز رو در طول هم میگه، ممکنه مثلا 6 نکته رو داره در عرض هم میگه. اینا بنابراین مراتب داره. جلسه تموم شده بود. ایشون شهرستانیه، میخوان برن. اگه کسی هر جلسه دیگه هست بزنین جلسه بعد. خب دیگه ان شاء الله موفق باشید جلسه آینده.
Thank you.